رادیو فرداست.
یک بار دیگه بهتون صبح بخیر میگیم در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز سه‌شنبه 21 تیر ماه. آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر در واقع توی نیم ساعتی که از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده باقی مونده همچنان با شما هستم. بقیه بچهای صبحانه با خبر هم ما رو همراهی میکنن در نیم ساعت آینده، از جمله نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران وضعیت زندان‌های ایران را مصداق جنایت علیه بشریت نامید و از وی خواست در اقدام برای مسافرت به ایران تأخیر روا ندارد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از حکومت بشار اسد آن را فاقد مشروعیت خواند. خانم کلینتون گفت: بگذارید این مطلب را هم اضافه کنم که اگر کسی از جمله بشار اسد تصور کند که آمریکا به ادامه حیات حکومت سوریه پس از این نارامی‌ها امیدوار است، در اشتباه به سر می‌برد و ما بر روی ماندن بشار اسد در مسند قدرت هیچ گونه سرمایه‌گذاری نکردیم. علی مطهری نماینده مجلس روز دوشنبه در اظهاراتی مجلس شورای اسلامی را شاخه ای از دفتر رهبری توصیف کرد و ظهور پدیده محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس هفتم و هشتم به وظیفه‌شان خواند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به خودداری کشورش از پرداخت بخشی از کمک‌های مالی وعده داده شده به پاکستان گفت که این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال پاکستان نیست. آمریکا هر ساله حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می‌دهد تا در تأمین امنیت و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی مصرف کند، اما دو روز پیش دولت آمریکا اعلام کرد که حدود 1/3 از این کمک‌ها را به حال تعلیق در خواهد آورد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در سخنانی از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی رویه فعلی در سیاست خارجی ایران را مطلوب ندانسته و سیاست‌های محمود احمدی نژاد را فقط در حد صحبت و موجب تیرگی روابط ایران در سطح منطقه و جهان دانسته است. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آب‌های رودخانه ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینانش انجامید، روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه رودخانه روسیه در سه دهه اخیر یاد می‌شود، 128 تن جان خود را از دست دادند. از حدود 200 سرنشین این کشتی نزدیک به 80 تن نجات یافتند و بقیه مسافران از جمله بیش از 60 کودک در این حادثه جان باختند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات عده‌ای از دستگیر شدگان مرتبط با پرونده جریان انحرافی را امنیتی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای همچنین گفته است در پرونده افرادی که منتسب به این جریان هستند و دستگیر شده اند، علاوه بر مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی نیز مطرح است.
نوشین سید حسینی، بخش خبری صبحانه با خبر همینجا تموم میشه و ما حدود 57 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت از رادیو فردا. نامه یک زندانی سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران. اصولگرایان علیه محمود احمدی نژاد، یک نماینده مجلس میگه رهبر فقط از روی مصلحت از رئیس جمهور دفاع کرده. و سالگرد کشته شدن یک خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که از صبحانه با خبر روز سه‌شنبه باقی مونده. سراغ زندانیان سیاسی تو ایران و شرایط و وضعیت نگهداری از اونها، شرایط جسمانیشون و برخورد با اونها توی زندانهای مختلف. باز هم یک زندانی سیاسی از داخل زندان نامه‌ای نوشته و درباره شرایط این زندانها و رفتار با سیاسیون در بند هشدار داده. عیسی سرخیز از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات هست که توی نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران نوشته که اون چه امروز توی زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره جنایت علیه بشریت هست و همینطور اضافه کرده چیزی کمتر از اقدامات ضد انسانی استالین توی اردوگاه‌های کار اجباری سیبری نداره. عیسی سرخیز همینطور توی این نامه نوشته که استراتژی این نظام کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است وحید پوراستاد از رادیو فردا با مهدی سرخیز پسر عیسی سرخیز گفتگو کرده و از اون پرسیده که این نامه با چه قصد و نیتی به گزارشگر ویژه حقوق بشر نوشته شده.
نسبت به اتفاقایی که در چند وقت گذشته اتفاق افتاده خیلی مهم هستش که این گزارشگر ویژه حقوق بشر بتونه ببینه که در ایران مخصوصا در زندان‌ها چه اتفاقی واسه مردم میفته و چقدر جون مردم کم ارزش شده و اصلا هیچ گونه رسیدگی نمیشه. حتی میشه گفت قاتلین و کسایی که جرمای دیگه‌ای دارن خیلی راحت‌تر در زندان‌ها هستن تا کسانی که به جرم سیاسی در زندان هستن. چون مسئولینی رو داریم که حتی قبول ندارن آدمای به جرم سیاسی هستن، برای به این به هیچ کس رسیدگی نمیشه. این برای این هستش که بشه حداقل فشار آورد تا مسئولین بتونن به این درخواست های زندانیان جواب بدن.
آقای سرخیز، پدر شما در نامه خودش با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد چه خواسته ای داشته؟
از ایشون خواستن که تشریف بیارن ایران و ببینن که در زندانهای این حکومت چه میگذره و ببینن که مسئولین چگونه برخوردهایی میکنن با این افراد و چه رفتارهای پزشکی با این افراد میشه که حتی باعث مرگ بعضی از زندانی ها میشه و حتی باعث میشه این زندانی ها در شرایط خیلی سختی به بیمارستان برن و جونشون در خطر هستش.
آقای سرخیز، پدر شما در نامه خودش به آقای احمد شهید گفته که ایشون حتی اجازه برخورداری از یک روز مرخصی نداشتن که برای درمان پزشکی خودشون به بیرون برن. دقیقاً مشکل آقای سرخیز در زندان چی هست؟
ایشون قبل از اینکه به زندان برن هیچ گونه مشکل فیزیکی نداشتن، ولی از وقتی اونجا رفتن مشکلات بسیار زیادی براشون پیش اومده، از جمله مشکلات کمردرد و مشکلات قلبی و فشارشون به شدت افت فشار دارن و اینا حتما باید زیر نظر پزشکای متخصص باشه. همچنین یکی از کسانی که تو زندان بودن به گوش ایشون زدن و باعث شده پرده گوششون هم پاره بشه.
آقای سرخیز الان چه مدت هست که در زندان هستند؟
2 سال دقیق میشه، 2 سال و 1 هفته و طبق قانونی که همه زندانی‌ها دارن ایشون باید میتونه حداقل به 1 روز مرخصی بیاد. ایشون حتی این اجازه هم ندادن.
آقای سرخیز، پدر شما در نامه خودش اشاره کرده که استراتژی این نظام کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض، منظور ایشون از این مسئله چیه؟
فکر میکنم خیلی منظور واضحی دارن. اگه تو این چند سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که چند زندانی در ایران کشته شده، از خانم زهرا کاظمی گرفته تا آخرینش که همون آقای خدا صابر بودن. میبینیم که زندانیان مختلفی بودن که به نحوهای مختلفی در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدن. متاسفانه انقدر این آقایون ترس از این زندانیا دارن که با این رفتارا باعث میشن که جونشون در خطر بیفتن.
الان آقای سرخیز در زندان رجای شهر هستند؟
بله بله، 1 سال هستش که حتی تماس تلفنی ایشون هم قطع شده.
وحید پوراستاد از رادیو فردا با مهدی سرخیز صحبت میکرد، پسر عیسی سرخیز از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات. چند وقتی که خبرهای مربوط به دولت آقای احمدی نژاد کمی تغییر کرده. مدتیه که خبرها بیشتر در مورد واکنشا، برخوردها، انتقادها و سرزنشها یکی از طرف بعضی اصولگرایا و نماینده های مجلس اعمال میشه. این بار عماد افروغ، نماینده اصولگرای مجلس 7 و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، توی گفتگویی با سایت خبر آنلاین با نقد فضای سیاسی حاکم بر ایران گفته که به تدریج داریم ولایت فقیه رو شاه میکنیم. آقای افروغ توی این گفتگو گفته که معتقد آیت الله خامنه ای بیشتر از روی مصلحت و نه از روی حقیقت از محمود احمدی نژاد دفاع کرده. همکارم آرش حسنیا با سعید شروینی، تحلیلگر مسئله سیاسی ایران، صحبت کرده و از اون در مورد صحبت‌های انتقادآمیز عماد افروغ پرسیده.
مالاتش اینه که آقای افروغ از همون زمان مجلس 7 که خب نماینده اون مجلس بود، علی‌رغم اینکه زیر چتر عمومی اصولگراها فعالیت میکردن، ولی یواش یواش صف خودشون رو تا حدودی جدا کردن. میدونی که خب اون فراکسیون اصولگرایان مستقل رو در مجلس با حضور کسانی مثل آقای ابوطالب و خوش‌چهره و اینا رو انداختن، ولی خب بازم آخر این مجلس زیر اون پوشش عمومی اصولگراها موندن. از یادم نبریم که اینها اختلافاتشون با دولت اول سر مسائل مربوط به آزادی ها و مسائل فشار ها و این چیزها نبود، بیشتر برمیگشت به مسائل فرهنگی. از جمله خب دیدیم اولین مخالفت ها با آقای مشرایی و حضورش در اون مراسم رقص در ترکیه و اینا رو اینها سازمان دادن و پرونده بزرگی تشکیل دادن و بسیار در رسانه ها سرصدا ایجاد شد سر همین مسئله حضور آقای مشایی در ترکیه و مجلس رقص. ولی اون چیزی که امروز آقای افروق اینا میگن به نوعی خب چیز تازه‌ای نیست نسبت به مشی که قبلا داشتن، انتقاداتی که داشتن علی رغم حمایت اولیه‌ای که هم در دور اول انتخابات هم در دور دوم انتخابات در سال 80 چر کردن از آقای احمدی نژاد. امروز به نظر میاد که بیش از پیش خب فاصله گرفتن، به خصوص خب نگرانی که دارن راجع به نهادی به نام ولایت فقیه. اون چیزی که آقای افروق مطرح میکنه، صحبت میکنه که نهاد مدنی این ولایت فقیه خب روحانیت بوده، حوزه های علمیه بودند و خب درستی اشاره میکنه که این حوزه های علمیه امروز به حالت تصدیگری رو آوردن، بیشتر از اینکه یه نهاد مستقلی باشن، چیز نظارتی برای جامعه داشته باشن، رفتن به تصدیگری و خودشون بخشی از مسئله، یعنی جامعه به نوعی مسئولشون میدونه و از این زاویه اون نهاد مدنی که میتونه پشت این ولایت فقیه باشه هم زیر سوال رفته. از این زاویه هم ابراز نگرانی میکنه بدون اینکه لزوما به ولایت فقیه و نظام ولایی مخالف باشه آقای افروق.
در واقع شما شناسایی نمیکنید یک جریان سومی رو از سخنان آقای افروق در تفسیر تازه‌ای از ولایت فقیه، درسته؟
دقیقاً اینجوریه، یعنی این صحبت که به هر صورت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی یا حکومت روحانیون با توجه به نقش کارکردی که پیدا کرده و توجه به اینکه نهاد مدنیش به نوعی خودش رفته زیر سوال، بیش از پیش میتونه با خطر و تهدید روبرو بشه، چیزی نیست تازه گفته باشه آقای افروق. ولی اینکه خب تو جریان اصولگرایی اون عنوان میشه شاید تازه باشه، ولی اینکه ازش جریان در بیاد، واقعیتش اینه که کل اون جریانی که آقای افروق به علاوه کسانی مثل آقای مطهری و اینها نمایندگی میکنن مسئله رو، بیش از اینه که یه جریان باشه یک طیف فکری، خب بیشتر هم تو سطح روشن فکری مونده و کمتر ما میبینیم در درون اصولگراها اون سیاستمداران اسقصشون یا اون کسایی که به نوعی تو سیاست ورزی سری دارن به این فکر پیوسته باشن. از این زاویه به نظر میاد که این نگرانی نسبت به وضعیت ولایت فقیه همچنان در سطح همین نمونه هایی از روشن فکرهایی مثل آقای افروق اینا باقی بمونه.
آقای شیبینی، تا پیش از این در میان اصلاح طلبان صحبت های مشابه با صحبت های آقای افروق بارها بارها گفته شده و البته مجازات هایی رو هم برای گویندگانش در پی داشته. فکر میکنید که این صحبت های آقای افروق مثل اون اصلاح طلبا همون عواقب رو برای ایشون در پی داشته باشه یا بعیده؟
اگر آقای افروق این صحبت ها را قبل از این مسئله که بعد از استعفا و ابقای آقای مصلحی پیش اومد و حرفایی که در درون دولت پیش رفت میزد، شاید این تهدیداتی شما عنوان میکنید علیهش صورت میگیره و حتی کارش به جای باریک میکشید. ولی الان ما این اصطلاح حالتی از شورش یا عصیانی که دولت نسبت به حرفای آقای خامنه‌ای نشون داده، به نوعی درگیری که در درون اصولگراها هست، وضعیتی که خب دولت تمکین نکرده در برخی از مسائل نسبت به دستورات ولی فقیه، همه این حرفا و اوضاعی رو در مملکت وجود آورده که یه حالتی از سردرگمی و اچمزی در درون خود اصولگراها هم که لزوما بسیاری از حرفا امروز زده میشه که اگر 4 ماه پیش زده میشد راحت بهش توطئه برانداز جاسوس همه اینا زده میشد. منتها وضعیت با توجه به اینکه دولت خودش هم تا حدودی از همین رویکردها داره در افتاده با برخی از حرفا و دستورات ولی فقیه، عملا خود اصولگراها هم نمیدونن چه بکنن.
8:13 دقیقه در ایران هست. بعد از این همه گفتگو و گزارش سیاسی میخوایم یک ترانه براتون پخش کنیم از یک خواننده بسیار معروف ایرانی، مامک خادم، که سبک موسیقیش تلفیقی هست و آثار خیلی قابل توجهی را هم ارائه کرده. شیوه خوانندگی مامک خادم البته از موسیقی اصیل و محلی ایران گرفته شده. آخرین آلبوم مامک خادم به اسم پنجره‌ای به رنگ هست که قطعاتون بر اساس اشعار سهراب سپهری سروده شده. ترانه شور رو بشنویم از مامک خادم. که خادم بود و اسم این ترانه‌ای که شنیدید بود شور، از یکی از جدیدترین آلبوم‌های مامک خادم. برنامه تاریخی مراد ویسی رو بشنویم که ما رو می‌بره به همین چند سال پیش و خبری که در مورد ایران ناگهان تبدیل به تیتر درشت نشریات جهان شد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به پرتگو کردن که بهترین فرصت برای
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی در
میان اسامی هزاران اعدام. ما
فرضمون در من
20 تیر ماه سال روز قتل زهرا کاظمی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی است. زهرا کاظمی که خبرنگاری ایرانی کانادایی بود، در جریان سفری کاری به ایران بازداشت و سپس در زندان کشته شد. زهرا کاظمی هنگام اعتراضات دانشجویی در سال 1382 با هدف عکاسی به ایران سفر کرد و با مجوز وزارت ارشاد در 2 تیر ماه همان سال برای عکاسی از تجمع خانواده زندانیان به مقابل زندان اوین رفت، اما همان روز بازداشت شد و دیگر هرگز زنده دیده نشد. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی اعلام کردند. این عبارت دادستانی این بود که دلیل مرگ زهرا کاظمی برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت بوده است. اما بعدها محسن آرمین نایب رئیس مجلس ششم که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قتل زهرا کاظمی را قرائت می کرد، روایت بازداشت و کشته شدن او در زندان را چنین بیان کرد.
خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کشور کانادا روز 2 تیر ماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر شد. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از 2 روز بازجویی، یعنی در روز 4 تیر ماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می خواهند او را تحویل بگیرد. این وزارت اعلام می کند بازداشت وی ضرورت ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همانجا از او بازجویی میکنیم. اما قاضی مرتضوی نمیپذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی میکند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی میکند. 5 تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل میکنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز 6، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیر ماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری میشود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام میگردد.
مقامات دادستانی پس از کشته شدن زهرا کاظمی در زندان بلافاصله جنازه او را دفن کردند. سعید مرتضوی نیز آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده تلاش کرد تا با اعمال فشار بر وزارت ارشاد قضیه مرگ او را لوس کند. روایت محسن آرمین از تلاش‌های غیرقانونی سعید مرتضوی در این باره:
قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد که مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کند.
محمد خاتمی رئیس جمهور وقت با گماردن 4 تن از وزرای خود به عنوان هیئت تحقیق تلاش کرد تا ابعاد کشته شدن زهرا کاظمی را روشن کند. 1 سال بعد محمد رضا اقدم احمدی، کارمند 42 ساله وزارت اطلاعات، به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی محاکمه شد، اما در نهایت وی به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه شد. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس نیز بعدها گفت پرونده زهرا کاظمی به دلیل سیاسی شدن از مسیر اصلی خود منحرف شد.
یکی زهرا کاظمی بود که اون موقع منم تو مجلس بودم، بحث‌های طولانی حول و حوش شد. متاسفانه طرفین رنگ کار سیاسی بهش دادن و همطور در ابهام هم موند. یعنی هر کس اومد بهره برداری سیاسی از این بکنه، ولی اول من شورای امنیت ملی هم بودم، داشت میرم به سمتی که خیلی شفاف سریع گفته بشه چیه، لذا اونام تونستن از یک خوب استفاده کنن، سو استفاده کنن و اون هیاهو شد.
هشت و 23 دقیقه در ایران هست. در روز سه‌شنبه 21 تیر ماه آخرین برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید، یعنی خبرهای موسیقی ایران و جهان، تازه ترین کنسرت ها، آخرین آلبومای موسیقی و چندین ترانه ایرانی و غیر ایرانی. علی ناظمی، یک بار دیگه با خبرهای موسیقی با تو هستیم و سلام میکنم به تو. صبح بخیر میگم.
صبح خیلی به تو آزاده، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح خیلی میگم به همه شنوندگان.
مثل همیشه از داخل ایران شروع میکنیم و موسیقی ایرانی، ولی فکر میکنم امروز برای موسیقی نواحی و مقامی توی ایران یک روز خیلی پرخبری هست.
درست، خیلی خوشحال کننده است. به نظر میرسه که توجه به این موسیقی که قبلا یک جوری به نظر میرسید کنج عزلت نشسته و کسی بهش توجهی نمیکرد، بهش توجه میشه. امروز هم اتفاقای ویژه‌ای میفته. جشنواره موسیقی نواحی، یعنی یکی از این جشنواره‌ها، تو فرهنگسرای بهمن برگزار میشه. از امروز شروع میشه تا 23 این ماه ادامه داره. چند گروه از کردستان، لرستان، خراسان، همدان و بوشهر اجرا میکنن و خیلی جالبه که امروز یک اجرای دیگه‌ای هم برگزار میشه از شادمانه‌های نواحی ایران که تا 26 این ماه ادامه داره، تو تالار ایوان شمس برگزار میشه. محمد جبلی سرپرست این گروه که 21 خواننده و نوازنده دارن و قرار اجرای رنگارنگی داشته باشن، لباس اقوام مختلف رو بپوشن و از موسیقی های اقوام مختلف اجرا بکنن. و یه چیز جالب‌تر این روزها هست که شبکه خبر یک مستند نشون میده که امروز و فردا هم میشه دیدش، قسمت دیگرش، و اسمش هست کارآوا، که تلاش مرزی منزویه که هوشنگ جاوید محقق موسیقی نواحی کمکش کرده، راجع به موسیقی نواحیه که موقع کار استفاده میکنن مستند ساخته شده.
بنابراین تلویزیون هم داره به موسیقی نواحی و مقامی توجه مشخصی نشون میده
و دقیقا این 20 دقیقه بوده.
هم هستش که امروز اتفاق میفته. اتفاقا شهرام ناظری و حسین علیزاده، خواننده و نوازنده بسیار معروف ایرانی، نشست خبری رو امروز برگزار میکنن که در مورد کنسرتی هست که قرار هست چند وقت دیگه برگزار بشه.
این کنسرتیه که مرداد ماه برگزار میشه و امروز همون جوری که گفتی توی خانه هنرمندان نشست خبری دارن و قراره که توضیح بدن که راجع به برنامه‌های خودشون توی این کنسرت. نوازنده دیگه هم هستن، چون اردشیر کامکار، پژمان حدادی توی این نشست، مردم هم میتونن برن این نشست رو از نزدیک تماشا کنن و این اتفاق بی سابقه است. فکر می‌کنم خیلی منتظرشن که این دوتا بزرگ موسیقی ایرانی که تو اوایل دهش اصلا همکاری خیلی چشمگیری داشتن باز کنار هم قرار میگیرن و این بار توی تهران اجرا میکنن.
موسیقی ایرانی فاصله بگیریم، بریم سراغ موسیقی جهان. یک نوازنده از یک گروه معروف موسیقی راک به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر شده. این خبر خاصی بوده، چون دیدم چند جا در این مورد نوشتن.
درست آزده، خیلی سراسده کرده. مایکل تاد، نوازنده بیس گروه کوهید اند کامبریا، به خاطر سرقت مسلحانه از یک داروخونه دستگیر شده. اون رفته بوده به داروخونه با تفنگ خودش 6 تا بسته قرص ضد درد قوی درخواست کرده بوده. خیلی جالبه، این گروهی که یک موسیقی در واقع راک مترقی و هوی متال رو اجرا میکنه، توی آستانه برگزاری کنسرت‌های مختلفشون بودن و توی وبسایت خودشون نوشتن که حالا با یکی از دوستای قدیمیشون جاشون رو خالی میکنن، ولی هیچ توضیح بیشتری ندادن، ولی حرکت اون رو تاییدم نکردن، حرکت عضو گروهشون.
اصولا چرا باید برگرفتن قرص مسکن اسلحه بکشه توی داروخونه؟
واقعا تعجب برانگیزه. میتونیم به قسمت کوتاهی از یه آهنگشون که خیلی معروفه رو گوش بدیم، به اسم به خانه خوش آمدید.
بعد از سالها، زمانی که به نظر می رسید که دیگه صنعت موسیقی دچار رکود شده، توی آمریکا بازار موسیقی ناگهان رشد کرده. یک گزارش در این زمینه منتشر شده که آمار و اطلاعات خیلی عجیبی داره.
درسته، تو 6 ماه اول سال جدید میلادی یک رشد 1% و فروش و خرید آثار موسیقیایی نشون میده و این بی سابقه بوده. از سال 2004 همیشه با کاهش روبرو بوده. مثلا سال گذشته نسبت به 6 ماه مشابه سال قبل، یعنی 2010 نسبت به 2009، یک رشد منفی 11% رو شاهد بودیم. این سقوط بزرگی بود، ولی الان به نظر میرسه که دوباره بازار موسیقی احیا شده و اتفاقا با اینکه موسیقی دیجیتالی خیلی زیاد خریده میشه، هنوزم به نظر میرسه که مردم تمایل دارن که سی دی بخرن. البته این به لطف ستاره هایی چون مثلا خواننده بریتانیایی و جوان ادل.
من این ادل رو خیلی دوست دارم و فکر کنم بد نباشه امروز صبح هم یه چیزی از ادل پخش کنیم.
آدل توی امسال فقط 2.5 میلیون نسخه از آلبوم 19 خودش رو تو آمریکا به فروش رسونده و آهنگ بارون حقیقت رو یا بارون راستی رو الان گوش بدیم. Who wants to be right as the rain is better when things is wrong. You get excitement in your bones and everything do's a game. When night comes in you're on your own. You can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain.
تا یک صبحانه با خبر دیگه. فردا صبح رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.